با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یعقوب برادر ناتنی خداوند عیسی مسیح که یکی از رهبران کلیسای شهر اورشلیم بود، در حدود سالهای میان 45 تا 50 میلادی این نامه را به مسیحیان یهودی نژادی که در مناطق مختلف پراکنده بودند نوشت. سلام و درود یعقوب به آنان با شادمانی و خوشی همراه است. با اینکه همانطوری که خواهیم دید در این نامه به اوضاع و شرایطی سخت نیز اشاره شده است. اکنون به بررسی آیات این فصل ادامه خواهیم داد. در یعقوب فصل 1 آیه 2 می‌خوانیم: برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایش‌های سخت از هر سو بر شما هجوم می‌آورند، بسیار شاد باشید. مشکلات و آزمایش‌های سخت، به عبارت دیگر وقتی با زحمات و تجربیات دشوار روبرو می‌شوید، شروع به گریه و ناله نکنید، مثل اینکه اوضاع بسیار وحشتناک و غیر قابل حلی برای شما اتفاق افتاده است. در چنین شرایطی بایستی شادی کنید و آن سختی ها را به عنوان امکانی ببینید که خدا شما را در آن امتحان می کند. سوالی که اغلب پرسیده می شود این است که آیا یک مسیحی در تمام زحمات و دشواری های زندگی باید شادی و خوشی عمیقی داشته باشد؟ با صراحت باید بگویم جواب منفی است. منظور یعقوب در اینجا این نیست. گفتن این که خواست و اراده خدا را پذیرفته اید وقتی زحمات به سراغ شما می آید، در حالی که هنوز به طور واقعی آن را قبول نکرده اید، شما را به سمت ناراستی و دروغگویی هدایت می کند. مردم به طور پرهیزکارانه می گویند که خواست خدا را پذیرفتند، ولی با این وجود با چهره های افسرده و غمگین به زندگیشان ادامه داده و اغلب اوقات به گریه و زاری می پردازند. دوست من، تا زمانی که شادی و خوشی نکنید، خواست و اراده خدا را قبول نکرده اید. پذیرش اراده خدا در زندگی و قلب شما شادمانی ایجاد می کند. یعقوب در ادامه سخنانش به طور کاملا واضح آشکار می سازد که خدا زحمات را به خاطر خود زحمات به ما نمی دهد. هدف او دادن زحمات و سختی به ما نیست و زحمت و رنج کشیدن پایان و نهایت اوج و شرایط سخت نمی باشد. یعقوب فصل 1 آیه 3 ادامه می دهد: زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحملتان بیشتر می شود. می توانید کاملا مطمئن باشید خدا هدفی را در نظر دارد. یعقوب درباره چگونگی دید و حالت درونی قلبتان در رابطه با زحمات و مشکلات سخن میگوید. شیوه فعل زمانی که در اینجا در متن آیه به زبان اصلی یونانی نوشته شده به این مفهوم است که شادی و خوشی نتیجه زحمات و سختی ها می باشد. در کتاب عبرانیان فصل 12 دیدیم یکی از روش‌هایی که خدا در زندگی ایمانداران به کار می‌برد، توبیخ و تنبیه کردن آنان است که به عنوان آموزش و تربیت فرزندان گفته می‌شود. زحمات و رنج‌ها بدون معنا و بی‌مفهوم هستند و امتحان و آزمایش غیر منطقی می‌باشد اگر هدف خوبی در آنها وجود نداشته باشد. خدا میگوید که برای آنها دلیلی وجود دارد که کاملا خوب است. در رومیان فصل 8 آیه 28 چنین نوشته شده است: پس اگر ما خدا را دوست می‌داریم و مطابق خواست و اراده او زندگی می‌کنیم، باید بدانیم که هر چه در زندگی ما رخ می‌دهد به نفع ماست. و وقتی فشارهای خارجی و آزمایشات بر ما وارد آمده و ما را در آتش مصیبت‌ها، رنج‌ها و غم‌ها قرار می‌دهد، دیدگاه ایمانی ما بایستی اینطور باشد که خدا برای یک قصد و هدف معین آن اوضاع و شرایط را اجازه داده و او یک هدف عالی و با شکوه در نظر دارد. می توانیم بدانیم و یقین داشته باشیم که خدا می خواهد در زندگی ما کاری را انجام داده و چیزی را بسازد. در اینجا باید با صراحت بگویم که این نکته ضرورتاً به این معنی نیست که ما هدف خدا را که در آن اوضاع است خواهیم فهمید. این آزمایش و امتحان ایمان است. ما با ایمان قدم برمی‌داریم و نه با دیدن. برای خدا انجام کارها هیچ زحمت و رنجی ندارد. ولی برای ما چه پیش می‌آید اگر می‌توانستیم مانند او همه اتفاقات و حوادث را ببینیم؟ در امتحان ایمان بعضی از هدف‌هایی که وجود دارند چه می‌باشند؟ در این نامه یعقوب میگوید که آزمایش و امتحان اثبات ایمان اصل و خالص است. اجازه دهید با مثالی این موضوع را توضیح دهم. سالها پیش این افتخار را داشتم که یکی از کارمندان یک شرکت هواپیمایی بزرگ را به سوی خداوند هدایت کنم. تعدادی از همکاران او نیز به عیسی مسیح ایمان آورده بودند و مدتی این امکان را داشتیم که با یکدیگر کتاب مقدس را مطالعه و بررسی کنیم. در زمانی که با آنها بودم، چیزهایی را در ارتباط با ساختن هواپیماها آموختم. ابتدا طراحی هواپیما بر روی یک صفحه است، پس از اینکه جزئیات هواپیماها ساخته شد، مدل‌ها ساخته می‌شوند. مدل‌ها مورد آزمایش و امتحان قرار می‌گیرند و سپس ساخت هواپیما شروع می‌شود. معمولاً بعد از 2 سال اولین هواپیمای طراحی شده در خط تولید قرار می‌گیرد. سوالی که باقی می‌ماند این است: آیا هواپیما پرواز خواهد کرد؟ آیا مورد استفاده خواهد بود؟ آیا در امتحان موفق خواهد شد؟ بنابراین یک خلبان آزمایشی باید با آن هواپیما پرواز کند. وقتی یک هواپیما از امتحانات و آزمایش‌های گوناگون به موفقیت گذشت، همانطوری که سازنده ی آن گفته است، آنگاه اثبات می‌شود که هواپیما قابل اعتماد برای پرواز کردن است و خط هوایی آن را خریده و به فرودگاه آورده شده و مسافران می توانند با آن هواپیما سفر کنند و به این ترتیب آن هواپیما قابل پرواز خواهد بود و از آن استفاده می شود. به همین صورت نیز سنگ معدن مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرد تا معلوم شود طلاست یا نقره. جواهرساز سنگ معدن را درون آتش قرار داده و تشخیص می دهد که خالص یا ناخالص است. خدا نیز ایمان را در بوته آزمایش و امتحان قرار می دهد تا اصالت و خالص بودن آن اثبات شود. خدا ایمان را برای یک هدف خاص آزمایش و امتحان می کند. زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحمل من بیشتر می شود. او ما را مورد امتحان قرار می دهد تا صبر و بردباری را در زندگی من تولید کند. در یعقوب فصل 1:4 می‌خوانیم: پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ شده و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. صبر و تحمل است که سبب خواهد شد تا یک مسیحی رشد یافته شود. ولی خدا چگونه صبر و تحمل را در شما ایجاد می کند؟ نکته بسیار جالب این است که صبر و بردباری میوه و ثمره روح القدس می باشد. شما هرگز صبور نخواهید شد از این طریق که سعی کنید صبور باشید. اما همچنین روح القدس آن را به عنوان یک هدیه به شما تقدیم نخواهد کرد. صبر و بردباری از طریق رنج و امتحانات گوناگون می آید. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. شما هرگز بدون صبر یک مسیح کامل، یعنی مسیح کاملا بالغ و رشد یافته نخواهید بود. بنابراین بعضی از مسیحیان هرگز واقعا بالغ نشده و مانند کودکان باقی میمانند. زمانی که به عنوان کشیش خدمت میکردم، در یک موعظه روز یکشنبه گفتم تعداد نوزادان و کودکان در سالن کلیسا بیشتر از تعداد نوزادانی است که در اتاق پرستاری از کودکان در کلیسا می باشند. افراد زیادی به این سخن من خندیدند. اما تفاوت این بود که نوزادان در اتاق نگهداری از کودکان بسیار زیبا بودند، ولی آنهایی که بر روی صندلی کلیسا نشسته چنین نبودند. امروزه در کلیساها آشفتگی، ناراحتی، سر و صدا، انتقاد و آشوبهای زیادی را می توان یافت. دلیل چنین وضعیتی این است که مسیحیان بسیاری هستند که رشد نیافته و بالغ نشده و هنوز مانند نوزادان و کودکان می باشند. داوود در مزمور 131 آیه 1 الی 2 نوشت: ای خداوند، من از خودبینی و تکبر دست کشیدم. از آنچه بزرگتر و بلندتر از عقل من است خود را دور نگه داشتم. جان مضطرب خود را آرام ساختم. اینک دل من همچون کودکی که در آغوش مادر آرمیده آرام و بی تشویش است. به عبارت دیگر داوود میگوید دریافتم که باید رشد کنم. نیاز دارم به خوردن شیر خاتمه داده و غذای قوی تر را بخورم. نیاز دارم که نان زندگی را بخورم. و عیسی مسیح گفته است من نان زندگی هستم. هر که مرا بخورد هرگز گرسنه نخواهد شد. خدا داوود را امتحان و آزمایش کرد و آن امتحانات رشد و بلوغ داوود را امکان پذیر ساختند. پولس رسول در نامه رومیان نوشت که صبر و بردباری یکی از نتایج عادل شمردگی به وسیله ایمان است. در رومیان فصل 5 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: اما نه تنها از این بابت شادیم، بلکه وقتی با مشکلات زندگی و سختی‌های روزگار نیز روبرو می‌شویم، باز خوشحال هستیم، زیرا می‌دانیم این سختی‌ها به خیر و صلاح ما هستند، چون به ما می آموزند که صبر و تحمل داشته باشیم. صبر و تحمل نیز باعث رشد و استحکام شخصیت ما می شود و به ما یاری می کند تا ایمانمان به خدا روز به روز قوی تر گردد. چنین ایمانی سرانجام امید ما را نیز نیرومند و پایدار می سازد. همانطور که میبینید برای تمام سختی ها هدف و مقصودی است. امروزه ایمانداران سطحی و ظاهری بسیاری وجود دارند و مسیحیانی هستند که مطمئن نمی باشند. ایماندارانی نیز می باشند که سعی می کنند خود را باهوش نشان داده و کلام خدا را مورد سوال قرار می دهند و همچنین مسیحیانی وجود دارند که احساس می کنند بایستی اخلاقیات مدرن دنیای امروزی را رعایت کنند. دوست من، مشکل همگی این ایمانداران این است که رشد نکرده و بالغ نشدند. آنها هنوز نوزاد و کودک می باشند. خدا امتحانات و زحمات را می دهد تا صبر و بردباری را در زندگی ما ایجاد کند و به این ترتیب بتوانیم فرزندان بالغ و رشد یافته خدا شویم. خدا بایستی زحمات و مشکلات را برای ما بفرستد تا صبر و تحمل را بیاموزیم که همچنین امید و محبت را در زندگی انسانها ایجاد خواهد نمود. در طول سالیان خدمتم دیدم که روح القدس این کار را در زندگی افرادهای زیادی انجام داده است. مردی را به یاد می آورم که از همان ابتدا که او را می شناختم همیشه خطا و اشتباهی را می یافت و از همه انتقاد می کرد. به عنوان کشیش تا آن زمان فردی مرا انقدر مورد انتقاد قرار نداده بود. سپس آن مرد در برنامه مطالعه کتاب مقدس هفتگی در کلیسا شرکت نمود. متوجه شدم که او کتاب مقدس خود را همراه آورده و آنچه گفته می شود را یادداشت می کند. در طی یک مدت 10 ساله خدا انواع زحمات و سختی ها را در زندگی این مرد پیش آورد، ولی او رشد کرد و یکی از بالغترین مسیحیانی شد که تا کنون در زندگیم شناختم. این نمونه ای از امتحانات و آزمایشاتی است که خدا به کسانی می دهد که به او تعلق دارند. در یعقوب فصل 1:5 می خوانیم: اما اگر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای درک اراده و خواست خداست، باید دعا کند و آن را از خدا بخواهد، زیرا خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند سخاوتمندانه عطا می فرماید بدون اینکه او را سرزنش نماید. حکمت در اینجا در ارتباط با زحماتی است که یعقوب درباره آنها صحبت می کند. من و شما دارای زحمات، سختی ها و مشکلات می باشیم. چگونه می خواهید این مشکل را حل کنید؟ چگونه می خواهید با این موضوع روبرو شوید؟ چگونه می خواهید با این شخص خاص روبرو شوید؟ اگر در ارتباط با مشکلی که دارید کمبود حکمت دارید، بایستی در دعا به نزد خدا بروید. حکمت تمرین و کاربرد عملی دانش و معرفت است. به کار بردن و استفاده صحیح از علم و دانش حکمت است. افراد زیادی دانش و آگاهی دارند، ولی درک عملی و کاربردی ندارند که از علم و دانش خیش به درستی استفاده کنند. به خنده می افتم هر بار به یاد می آورم روزی را که همراه با یکی از دوستانم که استاد دانشگاه و دارای چند مدرک دکترا است برای راهپیمایی در پارکی رفته بودم که ناگهان باران شروع به باریدن کرده و شدیدتر می شد. دوستم با چهره کاملا شگفت زده و درمانده به من نگاه کرد و پرسید: حالا باید چه کار کنیم؟ خب نیازی نیست که استاد دانشگاه و دارای مدرک عالیه تحصیلی باشید برای اینکه بدانید در هنگام بارندگی بایستی چه کار کرد. به او گفتم بهتر از پناهگاهی را جستجو کنیم. حکمت دانایی چگونه عمل کردن در تحت شرایطی است که مورد امتحان و آزمایش قرار می گیریم. حکمت تشخیص درست و آگاهی چگونگی روبرو شدن با امتحانات زندگی و زحمات می باشد. حکمت کاربرد صحیح دانش و آگاهی در زمانی است که مشکل یا سؤالی مطرح می شود. زندگی پر از این زحمات و شرایط است و من و شما نیاز به حکمت از جانب خدا داریم. خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند سخاوتمندانه عطا می فرماید بدون اینکه او را سرزنش نماید. یکی از کارهای مهم خدا عطا کردن حکمت است. به طور ساده خدا حکمت دهنده است. او به سادگی به شما کمک خواهد کرد تا از چنین زمانهایی بیرون بیایید. حکمت او به شما کمک می کند تا با زحمات و سختی ها روبرو شده و بر اوضاع و شرایط سخت غلبه کنید. منظور از دادن سخاوتمندانه و بدون سرزنش این است که کاملا پاک و به دور از هر نوع شرارت یا تلخی می باشد. اگر کمبود حکمت داریم، باید به حضور خدایی برویم که صدای ما را شنیده و به دعای ما جواب می دهد. همیشه و در هر شرایطی می توانید با اطمینان به نزد خدا رفته و از او تقاضای حکمت کنید. در یعقوب فصل 1:6 می خوانیم: اما وقتی از او درخواست می کنید، شک به خود راه ندهید، بلکه یقین داشته باشید که خدا جواب دعایتان را خواهد داد، زیرا کسی که شک می کند مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به این سو و آن سو رانده می شود. ممکن است این وضعیت مشکل شما نباشد، اما برای سالیان زیادی در زندگی مسیحیم مشکل من به سادگی این بود که به خدا باور و ایمان نداشتم. این سخن من برای شما سوء تفاهم نشود. من به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندم اعتماد داشته و با تمام وجودم باور و ایمان دارم که او مرا نجات داده است و مرا به زندگی جاودانی در بهشت خواهد برد. با تمام قلبم به این حقایق ایمان دارم، ولی اینجا در زندگی روزانه‌ام در این دنیا وقتی در شرایط گوناگون قدم برمی‌دارم، آنگاه با مشکل بی ایمانی روبرو می‌شوم. به عنوان مثال تقریبا تمام دوران تحصیلم را با بی ایمانی گذراندم. ایمان نداشتم که خدا می‌تواند به من در مسیر به پایان رساندن تحصیلاتم در دانشگاه کمک کند. من دانشجویی فقیر بودم که اغلب باید پول قرض کرده و کار کنم تا درآمد کافی برای تحصیل داشته باشم. ایام سختی بود. هر سال که درسم را تمام می کردم به این فکر بودم که نخواهم توانست سال بعد را ادامه داده و تمام کنم. اما چه کسی فکرش را می کرد که خدا همیشه دری را برایم باز می کرد و من قادر بودم که به تحصیلم ادامه دهم؟ واقعا با بدبختی و به دشواری تحصیلات دانشگاهیم را به پایان رساندم. وقتی اکنون به گذشته نگاه می کنم، تشخیص می دهم می توانستم واقعا ایام بهتر و خوشایندتری را داشته باشم اگر فقط به سادگی به خدا ایمان می داشتم. وقتی از او درخواست می کنید، شک به خود راه ندهید. دوست من، چرا ایمان و باور ندارید؟ آیا امروز به عنوان مسیحی چهره‌ای غمگین و افسرده دارید؟ آیا در حیرت و شگفتی هستید که مشکلات شما چگونه حل خواهد شد؟ دقیقاً می‌دانم چگونه احساس می‌کنید. من هم در چنین وضعیتی بودم. چرا به خدا ایمان و باور ندارید؟ چرا به او اعتماد نمی‌کنید و این موضوع یا وضعیت را به او نمی‌سپارید؟ من میدانم که توان و آگاهی کافی را ندارم که با مشکلات زندگی روبرو شوم. میدانم که قدرت لازم را ندارم که بتوانم امور پیچیده زندگی امروزی را حل کنم. اما پدر آسمانی دارم که میتواند حکمتی را که نیاز دارم به من بدهد. او قادر و توانا است که به من حکمت داده و مرا در زندگی هدایت کند. کسی که شک می کند مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به این سو و آن سو رانده می شود. می گوییم ایمان دارم که خدا این کار را برایم انجام خواهد داد. اما بعد خودمان به تلاش پرداخته و تصمیمات خودمان را می گیریم. بنابراین اغلب مشکلی را به خداوند سپرده و به او ایمان و باور دارم، ولی روز بعد به او ایمان ندارم و به او اعتماد نمی کنم. به این نتیجه می رسم که راه حلی برای مشکلم پیدا نشد و بنابراین تصمیم می گیرم که خودم آن را حل کنم. در همانجا است که اشتباه می کنم. چنین فردی مانند موجی در دریا است که با وزش باد به این سو و آن سو می رود. دوست من، دوباره این سؤال را می پرسم. چرا به خدا ایمان و باور ندارید و به او اعتماد نمی کنید؟